و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر مخالفان در زیمبابوه به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد. حزب میانه روی کادیما و راست محافظه‌کار لیکود هر دو مدعی پیروزی در انتخابات پارلمانی اسرائیل شدند. و بر اثر انفجار دو بمب در بغداد دست کم 16 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز چهارشنبه است، 23 بهمن ماه 1387 خورشیدی و 11 فوریه از سال 2009 میلادی. در ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از هانا کاویانی.
با سلام. در زیمبابوه مورگان چانگرای رهبر مخالفان سرانجام به عنوان نخست وزیر این کشور سوگند یاد کرد. مورگان چانگرای و دولت رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه سال گذشته بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیده بودند، اما مجادله میان دو طرف و سرسختی رابرت موگابه در دادن امتیازات به مخالفان اجرای آن توافق را به تأخیر انداخته بود. مورگان چانگرای در دور اول انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه برنده اعلام شده بود، اما رابرت موگابه آن را نپذیرفت. مخالفان نیز با اعلام اینکه دولت دست به سرکوبی هواداران آنها زده، دور دوم انتخابات را تحریم کردند. رابرت موگابه اکنون در حالی با تقسیم قدرت موافقت کرده است که اقتصاد زیمبابوه کاملا ویران شده و بیش از 3400 نفر نیز بر اثر شیوع وبا جان خود را از دست دادند. با بسته شدن صندوق‌های رأی در اسرائیل و شمارش آرا، دو حزب اصلی رقیب، کادیما و لیکود، مدعی پیروزی در انتخابات شدند. حزب کادیما که میانه رو به حساب می‌آید به رهبری سیپی لیونی، وزیر خارجه اسرائیل، با حزب لیکود که راست محافظه‌کار محسوب می‌شود و رهبری آن را بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل بر عهده دارد، برای کسب اکثریت 120 کرسی پارلمان اسرائیل رقابت می‌کنند. خانم لیونی در نطقی از آقای نتانیاهو درخواست کرد برای تشکیل دولت ائتلافی به رهبری کادیما به او ملحق شود. این در حالی است که پیشتر آقای نتانیاهو در پیامی با اعلام پیروزی از کادیما خواسته بود به دولت ائتلافی لیکود بپیوندد. به گفته وزارت دفاع عراق، انفجار تقریبا همزمان دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 16 کشته و 43 زخمی بر جای گذاشت. این دو اتومبیل در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در منطقه شیعه نشین بایه در غرب بغداد منفجر شدند. اما به گزارش وزارت بهداشت افغانستان، شمار کشته شدگان در حملات تروریستی امروز به ساختمان‌های دولتی در کابل به 26 نفر رسید و دست کم 55 نفر زخمی شدند. هنوز روشن نیست که این ارقام شامل تلفات تروریست‌ها نیز می‌شود یا نه. طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. و اما دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در پایان دوره رفت مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در گروه دو منطقه آسیا امروز با نتیجه 1-1 خاتمه یافت. در این دیدار که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، جواد نکونام در دقیقه 59 گل ایران را به ثمر رساند و کره جنوبی در دقیقه 81 گل مساوی را وارد دروازه ایران کرد. وزارت بهداشت ایران میگوید در نامه‌ای به سازمان بهداشت جهانی از اقدام عربستان سعودی در مورد آزمایش وبای حجاج ایرانی شکایت کرده است. سازمان حج و زیارت ایران میگوید عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواسته است پیش از عزیمت حجاج ایرانی به مکه نتیجه آزمایش وبای آنان را دریافت کند. ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، امروز چهارشنبه از منطقه مهمند که یکی از مناطق قبیله نشین پاکستان است با هلیکوپتر دیدن کرد. این منطقه با افغانستان هم مرز است. سفر آقای هالبروک به پاکستان در چارچوب سیاست دولت جدید آمریکا برای بازنگری جامع در استراتژی خود در مبارزه با طالبان و القاعده انجام گرفته است. و اما در پی اعلام آمادگی اخیر باراک اوباما و محمود احمدی نژاد در مورد انجام گفتگوهای مستقیم و بر اساس احترام متقابل، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز با تاکید بر سخنان روز گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی مایل است به باراک اوباما فرصت دهد تا به گفته او در سیاستهایش تغییر اساسی و راهبردی به کار بندد. آقای قشقاوی افسود ایران در این باره قضاوت عجولانه ندارد و پیش دستی نمی کند تا این فرصت از دست نرود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز ضمن ابراز امیدواری به اینکه ایران و آمریکا راهی برای گفتگوهای مستقیم بیابند افزود که اکنون فرصتی فراهم شده تا ایران تمایل خود را به گفتگوی جدی و مسئولانه با آمریکا نشان دهد.
با سپاس، هانا کاویانی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. انفجار در کابل دست کم 26 کشته بر جای گذاشت. رابطه ایران و آمریکا با تغییر چینش مهره‌های سیاسی در دولت‌های دو کشور، گزارشی در این باره خواهیم شنید. بنا به دستور آیت الله خامنه‌ای، وظیفه مقابله با تهدیدات نرم به نیروی بسیج واگذار شده است، گزارشی در این زمینه خواهیم شنید. بازی فوتبال امروز میان تیم ملی ایران و کره جنوبی 1-1 مساوی شد. گفتگویی داریم با یک کارشناس فوتبال. همه اینها همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی و گزارش‌های شنیدنی دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. وزارت بهداشت افغانستان شمار کشته شدگان در حملات تروریستی امروز به ساختمان‌های دولتی در کابل را 26 نفر اعلام کرده است. دست کم 55 تن نیز زخمی شدند. هنوز روشن نیست که این ارقام شامل تلفات تروریست‌ها نیز می‌شود یا نه. جزئیات بیشتر در زمینه این انفجار را از علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل، می‌شنویم.
در پی حملات انتحاری و درگیری‌های مسلحانه که از صبح تا ظهر امروز در مرکز شهر کابل، پایتخت افغانستان، اتفاق افتاد، دست کم 19 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. ازمرای بشری، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، گفت که حملات انتحاری امروز بر وزارت دادگستری و ساختمان ریاست عمومی زندان‌های افغانستان انجام شده است.
پی حمله انتحاری تروریستی در شهر کابل رخ داد که حمله اولی در ریاست محبوسین بود، در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل که انتحار کنندگان دو نفر بودن و خود را منفجر ساختن. بعد از حمله اولی، حمله دومی در بین شهر رخ داد در مقابل وزارت معارف افغانستان که در این حمله نیروهای امنیتی توانستن انتحار کننده را شناسایی بکنن و قبل از اینکه حمله را اجرا بکنن این را از پا در آوردن. حمله سومی پیچیده‌تر بود، در مقابل و در داخل وزارت عدلی افغانستان رخ دادن. باید بگویم که چند دقیقه دوام کرد تا ما ساحه را پاک بکنیم و از وجود تهدیدات ساحه پاک شود.
گزارش شده است که در انفجار انتحاری درون ساختمان وزارت دادگستری افغانستان چندین کارمند دولت این کشور کشته شده که آمار دقیق آنها مشخص نیست. عبدالله فهیم، سخنگوی وزارت بهداشت و سلامت افغانستان، گفت که نزدیک به 70 تن در حملات انتحاری امروز در کابل کشته و زخمی شدند.
گزارشات در 5 شبخانه 403 انرژی وزیر خان علی آباد و امنیت میرسانه که 54 زخمی و 19 کشته به یک شبخانه ها انتقال شدند. یکی از انفجارات در مقابل یکی از ادارات پلیس رخ داده. بنابراین ما چون گزارش رسمی از شبخانه پلیس نداریم، در این مورد نمیدانیم که اونا هم کسی تلفات زخمی داشتن. یعنی
پس از آغاز حملات امروز وضعیت شهر کابل به حالت فوق العاده درآمد و در اندک زمان نیروهای پلیس، ارتش و اطلاعات افغانستان ساختمان های وزارت های کلیدی، دادگستری و دارایی افغانستان را محاصره کردند. چندین تن از انتحار کنندگان در داخل ساختمان وزارت دادگستری افغانستان نفوذ کرده بودند که نیروهای امنیتی افغان پس از چندین ساعت تلاش توانستند انتحار کنندگان و افراد مسلح را از بین برده و ساختمان وزارت دادگستری افغان را به تصرف خود درآورند. جمیل جنبش، یک از فرماندهان سابق پلیس کابل، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که حملات امروز بیانگر ضعف دستگاه‌های امنیتی پایتخت افغانستان و پیچیدگی تاکتیک‌های شورشیان است.
میتونیم که مشخص دو بود مطالعه کرد. یک، فعال شدن بیشتر تروریسم بین المللی منطقوی و داخلی. دوم، ضعف اداره در سکتور امنیتی افغانستان، ضعف مدیریت و عملکرد ضعیف ادارات امنیتی افغانستان. اینها را میتونیم در نتیجه حملات حساب کنیم.
با این حال سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را از سوی آن گروه بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که حملات انتحاری امروز در پاسخ به حمله دولت بر زندان پل چرخی کابل انجام شد که به گفته این سخنگوی طالبان در آن شمار زیاد از زندانیان هوادار این گروه کشته شده بودند. این در حالی است که مقامات در وزارت کشور افغانستان اعلام کردند که درباره چگونگی نفوذ شورشیان در داخل شهر و مراکز حساس چون وزارت دادگستری افغانستان تحقیق و بررسی خود را آغاز کردند. علی جیواری، رادیو فردا، کابل.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش دیگری توجه کنید. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در عراق در کنفرانسی خبری گفت در حال حاضر ضرورتی برای گفتگوهای جدید با آمریکا درباره عراق احساس نمی‌شود و شرایط فعلی در این کشور گفتگو با آمریکا را ایجاب نمی‌کند. همزمان بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت درباره تعهد باراک اوباما به همکاری‌های بین‌المللی بسیار خوشبین است و آمریکا را به آغاز مذاکره با ایران در اسرع وقت برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی ترغیب کرد. در این حال باراک اوباما از امکان گفتگوی بدون پیش‌شرط و بر اساس احترام متقابل با ایران سخن می‌گوید و وزیر خارجه این کشور می‌گوید ایران نباید این فرصت را از دست بدهد. رابطه ایران و آمریکا موضوع گزارش همکارم علیرضا کرمانی است.
تنها با چند ساعت تفاوت، روز سه‌شنبه در ایران و دوشنبه شب در آمریکا، نخست باراک اوباما در کاخ سفید و در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش بار دیگر از امکان گفتگو با ایران سخن گفت و سپس محمود احمدی نژاد در جمع راهپیمایان مراسم 22 بهمن به آمادگی تهران برای گفتگو اشاره کرد. باراک اوباما در واشنگتن گفت که رابطه بر اساس احترام متقابل امکان پذیر است.
یک ایران هسته‌ای میتواند آغازگر مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه باشد، رقابتی که به شدت باعث بی‌ثباتی در این منطقه میشود. بنابراین در گفتگوها مجموعه ای از اهداف دنبال خواهد شد. با این همه من فکر میکنم دست کم رابطه ای همراه با احترام متقابل و پیشرفت امکان پذیر است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم گفتگو در فضای عادلانه و با احترام متقابل را خواستار شد.
دولت جدید آمریکا هم اعلام کرده است که میخواهد تغییر ایجاد بکند و مسیر گفتگو را در پیش بگیرد. روشن است که ملت ایران از تغییرات حقیقی استقبال می‌کند. ملت ایران آماده گفتگو است، اما گفتگو در فضای عادلانه و در احترام متقابل.
دولت پیشین آمریکا شرط خود را برای گفتگو تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعلام کرده بود، اما باراک اوباما از تغییر در سیاست خارجی و گفتگوهای بدون پیش شرط سخن می‌گوید. روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به فرصتی که ایران نباید آن را از دست بدهد اشاره کرد. او در بخش دیگری از سخنانش امکان گفتگو را برای هر دو طرف یک فرصت خواند. اما او همچنین درباره تلاش در زمینه دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز هشدار داد.
We still persist in our view that Iran
ما همچنان بر این نظرمان تاکید داریم که ایران نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد و پیگیری چنین راهی برای سران جمهوری اسلامی مسیر بسیار اسفباری خواهد بود. ما امیدواریم که در آینده فرصت‌هایی پدید آید تا یکدیگر را بهتر درک کنیم.
به باور مارک فیتزپاتریک، کارشناس امور هسته‌ای در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، به هر روی و حتی اگر گفتگو میان تهران و واشنگتن بدون پیش شرط سر بگیرد، برای موفقیت گفتگوها جمهوری اسلامی ایران باید از پافشاری بر غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد.
If Iran's objective of enrichment is more important than anything else, then it's probably going to be disappointed.
ایران راه به جایی نخواهد برد اگر هدفش از غنی سازی را بالاتر از هر هدف دیگری بپندارد. تنها آمریکا و پرزیدنت اوباما نیستند که خواهان توقف غنی سازی در ایرانند. مقام های ایرانی اشتباه می کنند اگر بر این باورند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اوباما با اظهار تمایل به گفتگوی مستقیم آمریکا و ایران توجه خاصی به غرور ملی ایرانیان دارد و می‌خواهد رفتار آمریکا با ایران مانند رفتار با یک دوست باشد. می‌خواهد دست دوستی به سوی ایران دراز کند. این کار می‌تواند با اقبال مردم ایران روبرو شود و اصرار مقام‌های ایرانی برای تداوم غنی‌سازی را تحت شعاع قرار دهد.
بیگمان آغاز و ادامه گفتگوها با آمریکا برای هر یک از جناح‌های سیاسی ایران می‌تواند برگی برنده در منازعات درونی قدرت باشد. آیا اگر در انتخابات دور بعدی رئیس جمهوری اسلامی محمد خاتمی یا یکی دیگر از چهره‌های اصلاح طلب به قدرت برسد، محافظه‌کاران به کارشکنی خواهند پرداخت؟ پاسخ این پرسش از عیسی سحرخیز، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
آقای احمدی نژاد به جای اینکه دری را بگشاید، دروازه‌ای را گشوده و حرف‌هایی را زده و مباحثی را مطرح کرده، از جمله همین صحبتی که در صورت 22 بهمن کرد و سکوت توأم با رضای رهبری، مسئله را به گونه‌ای پیش می‌بره که بعداً نمیشه به آقای خاتمی یا هر اصلاح طلب دیگری که در قدرت قرار بگیره بخوان اونها این دروازه رو ببندن. این راهی است که گشوده شده و برگشت ناپذیر است. مانند گذشته نیست که تابوی به اسم گفتگو میان ایران و آمریکا مطرح باشه و مذاکره، نه تنها مذاکره بلکه حتی عکس گرفتن رو هم منع بکنن. آقای احمدی نژاد با توجه به اینکه فکر میکنه کارت برنده‌ای هست در این 3-4 ماه هم، حتما تلاش میکنه و این راه رو بیشتر میکوبه و آماده میکنه برای کسی که بعد از اون به سر کار میاد و مستقیما رئیس جمهور آینده هست که بازی اصلی رو و مذاکره احتمالی رو با واشنگتن خواهد داشت.
باراک اوباما در کنفرانس مطبوعاتیش با آنکه ابراز امیدواری کرد در ماه‌های آینده گفتگوها در سطوح دیپلماتیک و چهره به چهره آغاز شود، اما در عین حال افزود که این اتفاق یک شب روی نخواهد داد. هرچه بود، روز 22 بهمن امسال روز دم زدن از گفتگو بود. باراک اوباما، محمود احمدی نژاد و هیلاری کلینتون. اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که هنوز راه درازی در پیش است.
اگر بتوانیم شاهد تغییر رفتار سران ایران در موردی باشیم، آن وقت خب در موضعمان تجدید نظر خواهیم کرد. اما تا دیدن چنین تغییر رفتاری راه بسیار درازی در پیش داریم.
وزیر امور خارجه آمریکا به یک آرزو هم اشاره کرد و آن این که گفتگوها در آینده نتایج مثبتی برای مردم ایران به ارمغان بیاورد.
امکان گفتگو میان ایران و آمریکا، گزارش علیرضا کرمانی را شنیدیم. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تازگی اعلام کرده است که بنا به دستور آیت الله خامنه ای وظیفه مقابله با تهدیدات نرم به نیروی بسیج واگذار شده است. مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که یکی از نامزدهای احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری است، اخیراً در نامه‌ای به دخالت سپاهیان در امور سیاسی هشدار داد. در این رابطه نشریه مطالعات اسلامی جینز لندن در مقاله‌ای به وظایف سپاه پاسداران و فعالیت‌های سیاسی این نیرو پرداخته است که چکیده برگردان آن را از حسین آریان می‌شنویم.
نشریه مطالعات اسلامی مؤسسه جینز بریتانیا می‌نویسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر پایه آموزه‌های عقیدتی و سیاسیش موظف است از فعالیت‌های سیاسی دوری کند و رهبران کشور را در برابر دخالت نظامیان در امور سیاسی حفظ کند. با این وجود تفسیر و تجدید نظر همین آموزه‌ها قدرت بیشتری را به سپاه ارزانی داشته است، قدرتی که تا به حال سابقه نداشته است. برداشت عمومی چه در ایران چه در خارج این است که رهبران سیاسی کشور از طریق نمایندگان دوایر عقیدتی و سیاسی که غیر نظامی‌اند سپاه پاسداران را کنترل می‌کنند و بر کارهای آن نظارت دارند و تعلیم و ارشاد سپاه برای آن است که آرمان‌های سیاسی رهبران کشور و افسران سپاه هماهنگ شود و از تنش و برخورد احتمالی بین این دو گروه جلوگیری شود. به نوشته این نشریه، به موازات این مسئولان دوایر عقیدتی و سیاسی یکانهای سپاه که معممند و در همه سطوح سپاه حاضرند، وظیفه دارند که در هماهنگی سیاسی افسران و درجداران سپاه بکوشند و بر همه فعالیت‌های این نیرو نظارت کنند. این نشریه می‌نویسد 30 سال از انقلاب 1357 گذشته است و بررسی نحوه ارشاد عقیدتی و سیاسی سپاه و تجزیه و تحلیل کتاب‌ها و نشریات سازمان عقیدتی و سیاسی و وزارت دفاع برای پرسنل سپاه نشان می‌دهد که کنترل رهبران سیاسی کشور بر سپاه محدود شده است. این نشریه با اشاره به اینکه آموزش سپاه بر پایه ارزش‌های اسلامی و اعتقاد بر ولایت فقیه است، می‌نویسد بیشتر نمایندگان عقیدتی و سیاسی سپاه که ارشاد پرسنل را به عهده دارند، خود در دانشگاه محلاتی در قم دوره‌های مربیگری را طی می‌کنند و شمار این نمایندگان و مربیان معمم در سپاه به 4000 نفر می‌رسد. به نوشته همین نشریه، بررسی جزوه‌های دایره عقیدتی و سیاسی سپاه نشان می‌دهد که افسران و درجداران این نیرو به جای دوری جستن از فعالیت‌های سیاسی به شرکت در این گونه فعالیت‌ها تشویق می‌شوند. آیت الله خمینی سپاهیان را از دخالت در امور سیاسی برحذر داشت، ولی جزوه‌های دایره عقیدتی و سیاسی سخنان آیت الله خمینی را زیر سوال برده و می‌نویسد بنیانگذار جمهوری اسلامی سپاهیان را از پیوستن به گروه‌های سیاسی و احزاب منع کرده است، در حالی که فعالیت‌های سپاه در حیطه سیاسی نوعی دیگری است. بدین معنا که اگر گروهی یا حزبی بخواهد سیاست را از دین جدا کند و یا امتیازات بی‌موردی به یک کشور خارجی بدهد، سپاه وظیفه دارد که مداخله کند.
واگذاری مقابله با تهدیدات نرم به نیروی بسیج. حسین آریان بود با خلاصه ای از مقاله منتشر شده از سوی نشریه مطالعات اسلامی جینز بریتانیا.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
تماس با رادیو فردا از راه‌های دیگر هم امکان پذیر است. شما می توانید روی پیامگیر رادیو فردا پیغام خودتون را ضبط کنید و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420221124113. تکرار می کنم 00420221114113. و یا می تونید برای ما SMS یا پیامک بزنید به این شماره 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. و ما نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. تازه ترین خبرهای ورزشی را در گزارش فریدون شیبانی میشنویم.
تیم ملی ایران در راه جام جهانی 2010 با تیم ملی کره جنوبی در تهران 1-1 کرد و با 6 امتیاز بعد از کره جنوبی 8 امتیازی و کره شمالی 7 امتیازی در رده سوم ایستاد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی برای پیروزی و بهترین بازیکنان تیم ایران قول پاداش ویژه نقدی را داده بود. پیش از این بازی تیم ملی ایران در رده‌بندی فیفا با 2 پله صعود جهانی به رده 44 آمد و در رده آسیایی بار دیگر بعد از استرالیا و ژاپن در رده 3 ایستاد. امروز در مسابقه دیگر گروه ایران تیم کره شمالی در پیونگ یانگ 1-0 عربستان سعودی را شکست داد و 7 امتیازی شد. عربستان با 4 امتیاز 4 است و امارات 1 امتیازی در رده آخر قرار دارد. دو تیم برتر این گروه به جام جهانی 2010 راه می‌یابند. به گفته رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس اسلامی، به دستور علی لاریجانی رئیس مجلس، گزارش علل ناکامی ورزشکاران در المپیک پکن هفته آینده در مجلس خوانده خواهد شد. به گفته او آخرین گزارش حدود 16 صفحه بود که با نظر کمیسیون فرهنگی با چند بار تغییرات بسیار زیاد خلاصه شد. دیشب در یک دیدار دوستانه فوتبال در ورزشگاه امارات لندن، تیم ملی برزیل تیم ملی ایتالیا را 2-0 شکست داد. سایر مسابقه های دوستانه امشب انجام شود. از جمله این مسابقه ها فرانسه میزبان آرژانتین است، نروژ در آلمان بازی می کند و انگلیس مهمان اسپانیا است.
تساوی 1-1 تیم ملی فوتبال ایران در برابر کره جنوبی درست همون چیزی بود که سرمربی تیم کره می‌خواست. او که قبل از بازی گفته بود برای کسب یک امتیاز به تهران آمده، با دست پر به سئول برگشت. درباره این بازی مهدی حدادپور، کارشناس فوتبال در تهران، در گفتگو با مهین گرجی میگوید که ایران با اینکه نسبت به دو بازی اخیر مقابل امارات و کره شمالی منطقی تر بازی کرد، اما در این بازی اصلا تیم منطقی میدان نبود. مهدی حدادپور در تهران:
تیم ملی فوتبال به نسبت دو تا بازی آخرش بهتر و منطقی تر که بازی کردش. نشون میده که حضور روتمولر به عنوان همکار فنی علیدایی تأثیر زیادی گذاشته. درصد پاس‌های اشتباهمون نسبت به بازی با امارات خیلی کمتر بود، حتی نسبت به بازی کره شمالی که تو تهران داشتیم. تیم ملی فوتبال تو نیمه اول میتونست داره یه پنالتی بشه که داور به اشتباه این پنالتی رو نگرفت. این پنالتی روی حسین کاظمی شد. 100% پنالتی بود. اگه اون پنالتی گرفته میشد، چهره بازی کلا عوض میشد. مضافاً بر اینکه بعد از گل اول اگه کریم باقری توی ریباند لده 18 قدم ضربش تبدیل به گل میشد، ایران خب خیالش راحت تر بودش.
علی دایی قبل از بازی گفته بود که بازی کره رو جلو بحرین آنالیز کردن و دیدن که قلب دفاع کره آسیب پذیره. خب با توجه به روند بازی، آیا فکر میکنین که امروز تیم ایران تونست همه نقشایی رو که آقای دایی ازش حرف زده بود اجرا بکنه؟
همه برنامه تیم ملی این بود. استفاده از 3 سانتر هافبک متخصص مثل کاظمی، باقری و نکونام که تخصصشون بازی در مرکز زمینه، همراه استفاده از یه سانتر فوروارد به اسم وحید هاشمیان نشون دهنده این قضیه بود. بعدش هم تمام هدفش این بود. برای همین بود که تو لحظات پایانی بازی تو تعویضایی که انجام داد اومدش دو تا بازیکن کنار زمین رو کشید بیرون، بهش فوروارد آورد، یعنی از بازیکنای وسط زمین کم نکردش. به برنامه اعتقاد داشتش تا لحظه آخر هم همینا انجام بیاد، ولی خب نه، 100% موفق نبود تیم دیگه. میخواست موفق باشه، میتونست برنده باشه دیگه.
خب نیمه اول خب بدون گل تمام شد. نیمه اولو چطور دیدین شما؟
بازی ولی خب فکر می‌کنم تا نیم ساعت اول قانونش همینه دیگه. جلوی این ورزشگاه، تو این ورزشگاه جلوی تماشاگری که از 30,000 تا یو تبدیل شد به 80,000 تا، بازیکن بالا سرش می‌کرد میگه تماشاگری داره میاد. بار روانی به نفع تیم فوتبال ایران بود دیگه. ایران تا دقیقه 30 حاکم زمین بود، بعد از دقیقه 30 تا 45 بازی پایاپای بود دیگه. منطقی بود که کره حرفه‌ای بازی رو از اختیار ایران خارج میکنه و اگه ایران گل نمیزد توسط نکونام تو اون دقیقه، کار براش خیلی بدتر میشد. یعنی ما اگه گل نمیزدیم به کره جنوبی، چه بسا که شکست میخوردیم.
شما اینجاست حرفاتون برداشت کنم که کره جنوبی تقریبا منطقی تر و با برنامه تر جلوی ایران بازی کرده؟
100%. اونا به اون چیزی که میخواستن رسیدن دیگه. مربی تیم ملی کره گفتش که هدف من اینه که تو تهران یک امتیاز بگیرم برم. با دید کاملا منطقی، با نگاه کاملا منطقی.
خب حالا یه سال دیگه، علیزاده قبل از بازی گفته بود که این مطبوعاتن که تیم کره رو خیلی بزرگش کردن. تیم کره اینقدر تیم قوی و بزرگی نیست. واقعا مطبوعات این تیمو بزرگ کردن یا کره حرفی است که بعد واقعا بهش احترام گذاشت؟
این تناقض تو حرفه علیدایی. علیدایی قبلا خودش سعی کرد حریفا رو بزرگ کنه که اگه تیم ملی نتیجه خوبی نگرفت بگه که ببین تیم قوی بود که ما نتیجه نگرفتیم. ولی الان خودش یه کاملا تغییر کرده ذهنش، حالا میگه مطبوعات بزرگش کردن. حالا واقعیت دیدش که کره چه تیم بزرگیه. تیم ملی میتونست برای این بازی کاملتر تجهیز بشه. وقتی که امروز مسعود شجاعی یکی از ضعیف‌ترین بازیکن‌های تیم ملی بود، مسعود شجاعی دیروز به اردوی تیم ملی ملحق شده، ولی وقتی مسعود شجاعی یه روز قبلش میاد، مثلا تو این بازی یه عقل سلیم با تجربه آمادگی حسین کاظمی استقلالی تو زمین، یه عقل سلیم دیدی که میشد از وجود خسرو حیدری استفاده کرد تو بازی امروز، یا اصلا مجید غلامنژاد از ذرات ترکیب استفاده کرد، یا اصلا از مهدی مهتریکی استفاده کرد که همیشه به حال خوب بوده دیگه.
گفتگوی مهین گرجی بود با مهدی حدادپور درباره بازی تساوی تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی. با این نتیجه مساوی تیم ایران باید از حالا به فکر بازی سرنوشت ساز روز 8 فروردین در برابر عربستان سعودی باشد، بازی که حکم مرگ و زندگی برای ایران دارد. کم کم به لحظات پایانی از نیمه اول مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. تا فرصت باقی است یادآوری کنم که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا برای ورود مستقیم به وبسایت رادیو فردا هست fatehmard.com که به این شکل نوشته می شود fatehmard.com fatehmard.com آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است.
رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. در زیمبابوه مورگان چانگرای رهبر مخالفان سرانجام به عنوان نخست وزیر این کشور سوگند یاد کرد. مورگان چانگرای و دولت رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه سال گذشته بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیده بودند، اما مجادله میان دو طرف و سرسختی رابرت موگابه در دادن امتیازات به مخالفان اجرای آن توافق را به تأخیر انداخته بود. با بسته شدن صندوق‌های رأی در اسرائیل و شمارش آرا، دو حزب اصلی و رقیب کادیما و لیکود مدعی پیروزی در انتخابات شدند. حزب کادیما که میانه رو به حساب می‌آید به رهبری سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل با حزب لیکود که راست محافظه‌کار محسوب می‌شود و رهبری آن را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل بر عهده دارد، برای کسب اکثریت 120 کرسی پارلمان اسرائیل رقابت کردند. به گفته وزارت دفاع عراق، انفجار تقریبا همزمان دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 16 کشته و 43 زخمی بر جای گذاشت. این دو اتومبیل در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در منطقه شیعه نشین بایه در غرب بغداد منفجر شدند. به گزارش وزارت بهداشت افغانستان، شمار کشته شدگان در حملات تروریستی امروز به ساختمان‌های دولتی در کابل به 26 نفر رسید و دست کم 55 نفر زخمی شدند. هنوز روشن نیست که این ارقام شامل تلفات تروریست‌ها نیز می‌شود یا نه. در یکی از این حملات دو بمب‌گذار انتحاری خود را در دفتر مدیر یک زندان در شمال کابل منفجر کردند که دست کم 10 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. در حمله دیگر مهاجمان که کمربندهای حاوی مواد منفجره به خود بسته بودند به ساختمان وزارت دادگستری در مرکز کابل حمله کردند و به سوی محافظان آن تیراندازی کردند که در نتیجه عده‌ای از جمله 2 نفر از مهاجمان و 2 تن از محافظان ساختمان کشته شدند. بنابر گزارش‌ها بمب‌گذار دیگری قصد داشت وارد ساختمان وزارت آموزش شود که به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شد. طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در پایان دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در گروه 2 منطقه آسیا امروز با نتیجه 1-1 خاتمه یافت. در این دیدار که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، جواد نکونام در دقیقه 59 گل ایران را زد و کره جنوبی در دقیقه 81 گل مساوی را وارد دروازه ایران کرد. وزارت بهداشت ایران میگوید در نامه‌ای به سازمان بهداشت جهانی از اقدام عربستان سعودی در مورد آزمایش وبای حجاج ایرانی شکایت کرده است. سازمان حج و زیارت ایران میگوید عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواسته است پیش از عزیمت حجاج ایرانی به مکه نتیجه آزمایش وبای آنان را دریافت کند. و اما ریچارد هالبروک فرستاده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان امروز چهارشنبه از منطقه مهمند که یکی از مناطق قبیله نشین پاکستان است با هلیکوپتر دیدن کرد. این منطقه با افغانستان هم مرز است. سفر آقای هالبروک به پاکستان در چارچوب سیاست دولت جدید آمریکا برای بازنگری جامع در استراتژی خود در مبارزه با طالبان و القاعده انجام گرفته است.
با سپاس از هانا کاویانی که مروری داشت بر تازه ترین خبرهای امروز ایران و جهان. در این لحظه از بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا مانند هر چهارشنبه نوبت میرسد به شنیدن مجله هفتگی اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا
در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود.
وقت مجله هفتگی رو در هفته پیش اختصاص دادیم به بررسی پیامدهای انقلاب برای اقتصاد ایران که به صورت میزگردی با سه کارشناس پخش شد.
اما این هفته گرچه به مناسبت 30 سالگرد انقلاب سال 57
در ایران خبرهای اقتصادی زیادی بجز بودجه نبود،
چند خبر رو براتون
گردآوری کردیم. از جمله
بررسی های انتقادی لایحه بودجه دولت ادامه دارد.
لایحه هدفمند کردن یارانها و نظر بخش خصوصی.
مشکلات ایران برای فروش گاز.
30% اطلاعات اقتصادی داده شده از سوی خانوارها نادرست است.
باراک اوباما برنامه تحرک اقتصادی و بازگشت اطمینان به بازارهای مالی را به تصویب مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رساند.
و نگاهی به رویدادهای بورس. شنوندگان عزیز، به رغم جشن‌های 30 سال انقلاب سال 57، این هفته بحث درباره لایحه بودجه دولت بسیار بالا گرفت و کارشناسان و نهادهای مختلف درباره ناروشنی‌هایی که از نظر آنان در لایحه بودجه دولت دیده میشه صحبت‌های کردن، از جمله اینکه 2000 ایراد به لایحه بودجه گرفته میشه، از جمله اینکه لیدر اقلیت در مجلس گفت که بحث درباره بودجه رو باید تحریم کرد. اما نکته ای که در لایحه بودجه دولت ظاهراً مشخص نیست، میزان کسری بودجه سال آینده جمهوری اسلامی است. اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در پاریس تماس داریم و با گفتن روز بخیر به ایشون که
روز بخیر آقای زرنگان،
ممکنه ببینیم که این بودجه سال آینده چقدر کسری خواهد داشت؟
ببینین آقای رحیم منبینی که معاون بودجه، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و به نظر میرسه که طراح اصلی لایحه دولت هم باشه، معتقده که کسری بودجه در سال آینده صفره، ولی بقیه دستندرکاران و محافل اقتصادی و کارشناسی نظام جمهوری اسلامی عکس این رو میگن. مثلا آقای محمد رضا باهنر که نایب رئیس مجلس، معتقده که کسری بودجه سال 1388 دست کم 30,000 میلیارد تومانه. و مرکز پژوهش‌های مجلس که آقای توکلی، احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس و قاعدتا حامی دولت در رأس اون قرار داره، معتقده که کسری بودجه سال آینده میرسه به 44,000 میلیارد تومان. عامل اصلی این کسری از دیدگاه منتقدین این لایحه سقوط شدید امکانات ارزی دولت هست از محل صدور نفت و درآمدهای جانشین که برای جبران این کاهش در نظر گرفته شده قانع کننده به نظر نمیرسه.
آقای خاوند، اگر اشتباه نکنم این بودجه اولین بودجه ای هست که ارقامش وابسته به تصویب یک لایحه دیگه میشه، یعنی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و باهای مواد سوختی که در این لایحه قرار تعیین بشه.
دقیقاً، و به همین علت هست که تردیدهای زیادی بر همین لایحه بودجه سال آینده مطرحه. یعنی سرنوشت این بودجه بستگی داره به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و این دوتا به هم گره خورده و در نتیجه تکلیف روشن نیست. به این معنی که اگر نمایندگان بخوان به لایحه بودجه بپردازن، در همون حال مجبور هستند که به لایحه هدفمند کردن یارانه ها بپردازن. در لایحه بودجه سال جاری خورشیدی، یعنی سال 1387، دولت در مجموع 70 میلیارد دلار هزینه کرده از محل صادرات نفت و 36 میلیارد دلار هم برداشت کرده از ذخیره ارزی، یعنی روی هم رفته 106 میلیارد دلار خرج هزینه ارزی بودجه جاری شده. بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده، درآمد دولت از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی جمعاً حدود 37 میلیارد دلاره. بنابراین دولت در لایحه بودجه خودش با یک تفاوت 69 میلیارد دلاری روبرو است و معلوم نیست که اینها رو از کجا میخواد تامین کنه.
با توجه به اینکه ظاهراً بودجه سال آینده از نظر حجم افزایشی در مقایسه با بودجه سال جاری نشون نمیده، بلکه کاهش هم نشون میده.
ولی منابع درآمدیش خیلی خیلی پایین‌تره. مثلا دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی رو 1.5 درآمد مالیاتی سال جاری قرار داده. با توجه به اینکه با کاهش درآمدهای نفتی وضعیت درآمدهای غیر نفتی ایران هم بدتر میشه، معلوم نیست که دولت چطور میخواد مالیات رو سال آینده 1.5 بکنه. و به قول یکی از صاحب نظران، یک همچین چیزی در درجه اول لبخند به لب انسان میارد. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌های داخلیه، زیر فشار بحران‌های بین‌المللیه، با یکی از سخت‌ترین رکودهای 30 گذشته دست به گریبانه، امید بستن طراحان لایحه بودجه 88 به افزایش درآمدهای مالیاتی، اون هم در یک چنین سطحی، شگفتی صاحب نظران تهران رو برانگیخته.
حجم انتقادها هم برمیگرده به ناروشن بودن خود محتوای لایحه بودجه و چگونگی تأمین منابع درآمد و کسری بودجه. خب سپاس از شما آقای خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
متشکرم احمد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد مدد، رئیس مرکز آمار جمهوری اسلامی، میگوید آخرین راستی آزمایی انجام شده درباره فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها حاکی از آن است که حدود 30% از اطلاعات مردم در فرم‌ها با اطلاعات موجود در دیگر نهادها مانند کمیته امداد امام و بیمه اجتماعی مغایرت دارد و باید اصلاح شود.
یکی از ایرادهایی که کارشناسان به لایحه بودجه می‌گیرند این است که ساختار بودجه به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها وابسته شده است. به این ترتیب که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت 8500 میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد برای خود پیش بینی کرده است که این درآمد بر اساس پیش بینی افزایش قیمت بنزین به لیتر 400 تومان و گازوئیل به لیتر 150 تومان در نظر گرفته شده است که معلوم نیست اولا این لایحه تصویب شود و ثانیا قابل اجرا باشد. بخش خصوصی در ایران هم دغدغه‌های خود را در هفته‌های گذشته در نامه‌ای به دولت و مجلس از تصویب احتمالی لایحه هدفمند کردن یارانها مطرح کرده است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به مجلس و دولت با پیوست کردن گزارش بخش‌های مختلف صنعت و کسبه از دولت می‌خواهد به این دغدغه‌ها توجه کند. اکنون آقای محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، پشت خط هستند در تهران. با سلام به شما آقای بهزادیان، چرا بخش خصوصی بر این نظر است که لایحه دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها به رشد اقتصادی کمک نمی کنه؟
بله، من سلام عرض میکنم. ببینید، به طور کلی تصور، حالا غیر از اینکه لایحه مواد بسیار زیادی داره و در این مصاحبه کوتاه هم نمی گنجه، در کلیت این است که دولت نهم هدفش از ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر این است که جذب قشر تهی‌دست و فقیر جامعه رو برای دولت بکنه و اونها رو به خودش جلب کنه. اگر نه که این لایحه خیلی هدفش توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، توسعه تولید و امثال هم نیست. بیشتر همونجوری که شما در مصاحبه های مکرر رئیس جمهور میبینید، ایشون میگه که عده‌ای خیلی سالها از سوبسید و یارانه‌ای که داده میشده بهره گرفتن، طبقات مرفه جامعه و طبقات تهی‌دست به اون اندازه بهره نگرفتن. بنابراین ایشان روالی رو می رود که یارانه دادن به طبقات فرادست قطع بشه، به طبقات فرودست پرداخت بشه، اون هم نه در قالب قیمت کالا بلکه در قالب پرداخت نقدی به طبقات فرودست. من فکر نمی کنم که این روند در تولید جامعه و اون چیزی که بخش خصوصی ایران دنبالشه که برهار تولید رواج پیدا کنه و در پرتوی اون بشود که کار رو انجام داد تأثیر بگذاره. چه آن که اگر قیمت ها مثلا شما تو هر کالایی با افزایش قیمت انرژی، قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کنه، قیمت تمام شده کالا اگر افزایش پیدا کرد و این کالا با توجه به که توی جامعه هم تورم گرون هست، اون تورم و این افزایش قیمت باعث این میشود که تعدادی از افراد جامعه نتوانند این کالا رو بخرند، کالایی که تا دیروز خرید میشده امروز نتوانند بخرند. بنابراین کالای تولید شده ای که امروز قیمت تمام شدهش گرانتره خریده نمیشود. حتی توی طبقات مرفه جامعه هم که حالا میبینن قیمت گران شده از مصرفشون کم میکنن. بنابراین نهایتا این لایحه مسیری رو که می رود به نفع بخش خصوصی و تولیدگران بخش خصوصی نخواهد بود.
بخش خصوصی در نامه خودش به طور غیر مستقیم به یکی از انتقادهایی که از همه جوانب هم به این لایحه میشه اشاره داره و می نویسه که تغییراتی با این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه مطرح بشه. چرا این لایحه از نظر بخش خصوصی با دیگر سندهای اقتصادی کشور تضاد داره؟
اولا که بخش خصوصی و همه ملت ایران علاقه دارن که قانون اجرا بشه. قانونی که در قالب قانونهای موضوعی از تصویب مجلس میگذره یا قوانینی که در چارچوب قوانین بودجه یا برنامه 5 ساله یا افق 20 ساله و امسالهم به تصویب مراجع قانونی کشور میرسه باید اجرا بشه. این یه درخواستی است که در همه دنیا در همه کشورهای تابع قانون و دموکراسی قابل اجراست. اینی که دولت نهم نه برنامه میشناسه، نه بودجه میشناسه، نه قوانین موضوعی میشناسه و نظرات غیر کارشناسانه تراوش شده از ذهن چند نفر رو ملاک همه چی قرار میده و بر اساس اون لایحه مینویسه میفرسته، خب طبیعیش اینه که این به طور عموم مورد قبول مردم و از جمله بخش خصوصی نیست و اون هم در شرایطی که لایحه‌ای که همه اقتصاد کشور رو به قول خودشون طرح تحول اقتصادی قرار است اقتصاد کشور رو متحول کنه، این باید پایه قانونی پایه کارشناسی داشته باشه که خاص بخش خصوصی هم چیزی غیر از این نیست.
بخش خصوصی همچنین نسبت به اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و راندخاری در پی اجرای این لایحه هشدار میده. چرا؟ چرا تصویب این لایحه به اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و راندخاری دامن میزنه به نظر بخش خصوصی؟
به این دلیل است که شما توی ایران همیشه داشتید، شاید هنوز اثرات اصلاحات ارضی سال 1341 رو میبینید که منجر شده به یه عده خوشنشین در روستاهای کشور. کسانی که از محل تقسیم اون زمین ها یکی گیرشون آمده و اون زمین ها رو به اجاره دادن درآمدی دارن و به ازای این درآمد خوشنشین است و طبیعیش این است که این در سایر بخش های کشور هم میتواند ادامه پیدا کنه، به این معنا که اگر یک مستمری مشخصی به بعضی از طبقات فقیر جامعه داده شد اینها حضور در سر کار رو کنار بگذارن، از یاد ببرن و به هر حال بر اساس این دریافته که ممکن است بسیار کم و به قول معروف بخور و نمیر هم باشد زندگی خودشون رو سامون بدن و عملا نیروی کار اینجوری از صحنه خارج بشه.
البته بخش خصوصی پیشنهادهایی هم برای اجرای بهتر این لایحه ارائه داده، از جمله این که در یک زمان همه تغییرات نباشه بلکه تدریجی و در یک چارچوب زمان بندی شده. در این حال اما بخش خصوصی افزایش قیمت گاز رو صلاح نمیدونه. چرا قیمت گاز نباید بالا بره یا نه به اون اندازه‌ای که دولت در نظر داره؟
عامل های انرژی و یا اصولا انرژی تغییر قیمتش تا قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی اثر میگذاره و اگر جامعه برخورداری بود، اگر جامعه درش امکان مبادله آزاد وجود داشت و مردم کالای تولیدی با قیمت بالاتر رو به هر حال حالا با یه درصدی کمتر از قدیمش خرید میکردن، این به هر حال تولید میتونست به روند خودش ادامه بده. ولی افزایش قیمت طبیعیش این است که خیلی از صنایع ما رو تعطیل میکنه. شما حتما مانورهای چند ساله گذشته دولت جمهوری اسلامی رو در صادرات مواد پتروشیمی دیدیم و اینکه گفته میشود که 3.5 یا 4 میلیارد دلار سالانه صادرات تولیدات پتروشیمی است که منحصرا در اختیار دولت هم هست. این به استناد قیمت گاز حدود عرض خدمت شما که 120 تومان در مثل مکعبه، اگر این به قیمت واقعی تبدیل بشه، یعنی مثلا به قیمت 450 تومان در مثل مکعبی که امروز دارن از ترکمنستان گاز میخرن، همه صنایع پتروشیمی ایران زیانده خواهد شد. بر اساس یک بررسی کارشناسه که شده ورای 200 تومان قیمت گاز، یعنی یه چیزی حدود 1.5 برابر قیمت امروز اگر قیمت گاز بشود، صنایع پتروشیمی ایران سوددهی خودشون از دست میدن. بنابراین روشن است که افزایش این نوع قیمت انرژی به خابیدن بخش صنعت در بخش خصوصی و بخش دولتی خواهد انجامید.
با سپاس از شما آقای بهزادیان در تهران، روزتون بخیر.
تشکر میکنم، لطفتون بخیر، خدا.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سپهرالله جشن‌ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید طرح نابوکو بیشتر از اینکه یک طرح اجرایی و عملیاتی باشد، یک طرح سیاسی است و چون ساخت این خط لوله نیاز به گاز دارد و گاز کشورهای حاضر کفایت نمی‌کند، حضور ایران در این خط برای اجرایی شدن آن ضروری به نظر می‌رسد. معاون وزیر نفت در مورد عدم دعوت از ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان در نشست اخیر نابوکو در بوداپست گفت بهتر است این سوال از کسانی که ایران را دعوت نکردند پرسیده شود. طرح ایجاد این شاهلوله در سال 2006 میلادی شکل گرفت و قرار است از ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان بگذرد و سپس از اتریش به سوی جمهوری چک، آلمان و احتمالاً دیگر کشورهای اروپایی امتداد یابد. این طرح 8 میلیارد یورو هزینه برمی‌دارد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران همچنین درباره خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان که به خط لوله صلح معروف شده است گفت قرارداد فروش گاز طبیعی به پاکستان بدون حضور هند نهایی شده است. آقای جشن‌ساز دلیل عدم شرکت هند در این پروژه را نگفت. در این میان خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با انتشار آماری از قراردادهای نفت و گاز ایران با کشورهای چین، مالزی، سوئیس، روسیه، ترکیه، ایتالیا، بلاروس و چند کشور دیگر پیش بینی کرد که شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی در انتظار سیاست دولت باراک اوباما در برابر ایران هستند تا شاید بتوانند به بازار نفت و گاز ایران بازگردند.
و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بسته بیش از 800 میلیارد دلاری خود را برای ترغیب به فعالیت‌های اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا گذران. اکنون با آقای کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا ارتباط داریم. آقای دادخواه، میتونین از جزئیات این بسته برای شنونده‌های رادیو فردا بفرمایید؟
به طور کلی همون چیزی که قبلا وعده داده بود صحبت کرده بود، عمدتاً عبارت است از کاهش مالیات‌ها برای دسته بسیار زیادی تا حد 300 میلیارد دلار و بعدم مخارجی که در قسمت‌های مختلف به خصوص در قسمت‌های زیربنایی، در قسمت انرژی، آموزش و پرورش و بهداشت میشه. برای کسانی که خانه می‌خرن تا 15000 دلار تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده که بسیار انگیزه زیادی است. همینطور اجازه داده شده که اگر کسی اتومبیل بخره مالیات خریدش رو هم بتونه از مالیات فدرالش کم بکنه.
یک قسمت هم مربوط میشه به نجات نظام بانکی آمریکا. در این مورد چه تصمیماتی گرفته شده؟
تصمیماتی گرفته شده همون نایست که آقای گایتنر که وزیر خزانه‌داری هستن روز سه‌شنبه اعلام کردن. قسمت اول این است که کمیته تشکیل میشه، یک دستگاهی تشکیل میشه که نگاه کنه به ریسکی که بانک‌ها گرفتن و تا اونجایی که بتونه به اینها سرمایه بده که وضعیت ریسک این بانک‌ها درست بشه. از طرف دیگه صندوق بزرگی رو ایشون در نظر داره که ایجاد بشه که با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی بشه و سرمایه وام‌هایی رو در اختیار بانک‌ها بذاره. به خصوص یه قراری باشه که به تدریج اون چیزی که دولت داده به بانک‌ها جانشین بشه، با بخش خصوصی و پول دولت پس داده بشه. دیگر خریدن بسته‌های وام هستش، چون وام‌ها به صورت یک پورتفولیو در میاد و اینا خرید و فروش میشه و این خرید و فروش‌ها به خاطر این بحران متوقف شده. آخرین چیزی هم که ایشون گفتن که البته بعداً برنامه‌اش اعلام میشه این نیست که به کسانی که خانه دارند، یعنی به طور کلی وام مسکن درش تجدید نظرهایی بشه و یک برنامه‌ای برای کمک به خانه دارا ایجاد بشه.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
موفق باشید.
اما واکنش اولیه بازارهای بورس به تصمیم دولت آمریکا منفی بود و باعث سقوط شاخص داو جونز به بیش از 300 واحد شد.
شورای عالی اقتصاد که یک سال و نیم پیش به دستور رئیس جمهوری منحل شد، پس از احیای مجدد توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته با صدور نخستین مصوبه خود عملاً کار خود را آغاز کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، به تهران می رویم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. از رویدادهای بورس میپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
در بورس تهران با توجه به تعطیلاتی که به مناسبت 30مین سالگرد انقلاب بود و اینها، چه خبر بود در این هفته؟
روند اعلام EPS و سود سال 88 بسیاری از شرکت‌های بورسی نماگر این واقعیت که رکود تاریخی حاکم بر اقتصاد جهانی نیز به اقتصاد ایران سرایت کرده. در اکثر سهم‌ها ما شاهد غلبه جو فروش بر جو خرید هستیم. بحران در شرکت‌های سیمانی، ساختمانی، داروسازی، کاشی و سرامیک، فولادی، سربروی، سنگ آهنی، پتروشیمی، قند و شکر و گروه بانکی فراگیرتر و جدیتر، به نحوی که بسیاری از سهام‌های وابسته به این شرکت‌ها با سقوط نرخ سهام و رکود بر معاملاتشون در حال حاضر مواجه هستند.
به جز این خبرهایی که شما به اون اشاره کردین، خبرهای مهم دیگری هم در بورس داشتیم؟
دو خبر داریم. یکی این که قراره در هفته آینده سهام بانک ملت به عنوان اولین بانک دولتی در بورس تهران عرضه بشه و پیشبینی نستش که از این سهام استقبال نشه به دلیل که نقدینگی در بازار بسیار کم هستش و از طرف دیگه صورتهای مالی شفافی رو این بانک ارائه نداده. خبر هفته که بسیاری از رسانه‌ها و سایت‌های خبری و تحلیلی و رسانه‌های اقتصادی به اون پرداختن مربوط میشه به نقض آشکار قانون بازار اوراق بهادار توسط سازمان بورس. سازمان بورس اوراق بهادار که خودش به عنوان مقام ناظر در بازار سرمایه ایران حضور داره، ماده 55 قانون بازار اوراق بهادار رو نادیده گرفته و دچار تخلف شده. سازمان بورس اوراق بهادار در حالی که مالکیت 27.3% از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تصفیه وجوه رو در اختیار داره، از ماده 55 قانون یاد شده که حکایت از این داره که هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتونه بیش از 5% سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشه، تخطی آشکار و جدی کرده.
این به گفته شما تخطی چگونه توجیه میشه؟
استدلال سازمان بورس این هستش که چون این شرکت شرکت بسیار مهمی هستش و وظایف راهبردی در اختیار داره، ما هم این مقدار سهم رو فعلا در اختیار داریم تا بعداً به تدریج اون رو واگذار بکنیم.
وظایف این شرکت سپرده‌گذاری چی هست اصولاً؟
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه یکی از نهادهای بسیار استراتژیک و راهبردی وابسته به بازار بورس و اوراق بهادار هستش. وظایف این شرکت انجام تصفیه و پایاپای اوراق بهادار و وجوه حاصل از معاملات اوراق بهادار و نیز انجام فرایندهای سپرده‌گذاری است، چرا که سهام‌های پذیرفته شده در این شرکت ثبت میشه تا قابلیت معامله در بورس رو به دست بیاره. همچنین این شرکت وظیفه ثبت اسناد و نقل و انتقال و برگه‌های سهام رو به عهده داره.
چه پیش بینی می‌شود از هفته آینده داشت در بورس تهران؟
هفته آینده مانند هفته‌های اخیر روند نزولی و رکودی بورس ادامه داره، اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که اعلام کاندیداتوری آقای سید محمد خاتمی برای ریاست جمهوری دهم در 22 خرداد 88 در نزد فعالان بازار سرمایه این امید رو به وجود آورده که در صورت پیروزی احتمالی خاتمی و انتصاب دکتر حسین عبد تبریزی، یار نزدیک خاتمی و دبیرکل سابق و موفق بورس، بورس تهران در تابستان 88 شاهد رشد جهشوار اکثر سهام ها باشه.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
به شما
خدا نگهدار میگوییم.
وقت خوش.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
پیش از خداحافظی یک بار دیگر یادآوری می‌کنم که شماره اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. تکرار می‌کنم 20420-603-87-41-50. از همراهی شما سپاسگزارم و از شما دعوت می‌کنم که تا لحظاتی دیگر شنونده تازه‌ترین خبرهای جهان باشید با نیما تمدن. بهترین آهنگ